أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. یه اتفاق خاص در واقعه کربلا بعد از واقعه عاشورا در جریان زیارت افتاده که باید حتما به این اتفاق خاص توجه کرد. اون چه که توقع ائمه معصومین یعنی توقع خدا. چرا میگم این رو؟ به این جهت که در روایت فرمود اون چه که در قلب امام میگذره، آنچه که اراده امام علیه السلام هست، اون اراده خداست. زیارت اربعین، زیارتی که از ناحیه امام صادق علیه السلام به ما رسیده، اگر این روایت هم صحیح باشه که علی القاعده باید باشه، از امام حسن عسکری که جزء علائم مؤمن فرمودن زیارت اربعین رو، خود این توجه به نفس زیارت، خود این هم مهمه. البته آدم به وسیله زیارت به اون مزور، یعنی به کسی که زیارت میکنه، داره توجه میکنه. اما برای ما که مدت هاست، یعنی صدها سال از ایام امام صادق علیه السلام فاصله داریم، قطعا توجه به خود زیارت هم و توجه هایی که دادن به ما در زیارت نامه، خود این هم لازمه. زیارت یعنی دیدار. وقتی زیارت نامه میخونی یعنی داری با امامت صحبت میکنی. این هم مسلمه. اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و سلام. این هم که دیگه درش تردیدی نیست. شما وقتی با امامتون روبرون میشید، امام رضا علیه السلام، در اذن دخول چی میخونید؟ من شهادت میدم که شما منو میبینی، تشهد و مقامی، تسمع و کلامی، سخنم رو میشنوی و ترد و سلامی، سلامم رو هم پاسخ میدی. یعنی زنده است. پاسخ دادن باید حتما، اینکه ما در این دنیاییم، اونا در یه دنیای دیگه هستن، نه، اونها هم در همین دنیان، امام در همین دنیاست، شما همین جا میتونید با ایشون صحبت کنید، با هر یکی از ائمه، خصوصا امامی که شهیده، که سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه. همین جا دارید سخن میگید، همین جا داره سلام بر میگرده، سلام بر میگرده. شما همین جوری سلام نمی کنید که تو نامه اعمالتون بنویسن حالا به امام حسین این چند بار سلام داده. این جوری نیست. سلام بر میگرده و ترد و سلامی. امام رضا علیه السلام هم همین گونه. صدیق شهید میگی در زیارت، ایشون هم شهیدن، حیان حاضرن. امام رضا علیه السلام در خواب امام موسی بن جعفر علیه السلام رو دیده بود، در عالم رؤیا امام موسی بن جعفر رو دید. بعد حضرت موسی بن جعفر توصیه هایی به امام رضا فرمودن، من جمله این که اگر در یه سختی در شدائدی گرفتار شدی، خدا رو با نام رعفتش صدا کن، بگو یا رعوف و یا رحیم. از اون شدائد و گرفتاری ها امید میره که خلاصی پیدا کنی. بعد جمله بعدی امام کاظم در خواب به امام رضا علیه السلام این بود که میدونی که من در عالم رؤیا بخوام باشم یا در این عالم نخوام باشم، با زمان حیم تفاوتی نداره. یعنی دارم زنده با تو سخن میگم. امام همینه. شهدا و دار الفنا، شفعا و دار البقا. شهدا و دار الفنا یعنی این، یعنی شاهد، حاضره، ناظره. دار فنا یعنی همین دنیا دیگه. ما در محضر اماممون هستیم. حالا ما تو مناجاتمون شاید بگیم مثلا امام زمان به ما یه نگاهی بکن. حالا اینا توی زبان حاله، کسی اینو ایرادم نمیگیره، ولی امام عصر قبلا فرموده نا غیر مهملین لمراعات کن ولا ناسین لذکر کن. ما که شما رو فراموش نمیکنیم بخوایم بیاد بیاری، ما همه احوال شما رو داریم نظارت میکنیم، راعات میکنیم اتون. مراعات یعنی چیزی بالاتر از نظارت، یعنی فعال امام در زندگی ما، فعال. غیر از اون اثر وجودی امام که به کمیون از دل الغیث به کمیون سکو سما انتقه علا الارز الا به ازنه، غیر از اونها نه، در زندگی ما امام فعال. خب در زیارت شما با امامتون صحبت میکنی، این صحبت خیلی مهمه. من چی بگم؟ الان یه شاعر میخواد بره پیش مقام معظم رهبری شعر بخونه، چندین ماه زودتر بهش میگن شما این دفعه محضر آقا قرار شعر بخونی، برو فکر حالا یه شعر خوب باش. ما خیلی از شعرا یا مداها یا حتی سخنرانها میبینیم محضر مقام معظم رهبری خیلی متفاوت سخنرانی میکنن تا جاهای دیگه. محضر مقام معظم رهبری خیلی متفاوت مداهی میکنن تا جاهای دیگه. خیلی راحت تو مجلس خودش تو قصه زاکری ممکنه اصلا خیلی رعایت ها رو نکنه، ولی محضر مقام معظم رهبری انقدر سنگین متین، مثلا هیچ وقت از مسائل روز و انقلابی و بیداری اسلامی و از اینها هیچ وقت نمیگه، ولی تو محضر مقام معظم رهبری چنان بیداری اسلامی میگه آدم کیف میکنه. یا مثلا چنان عرضم به حضورتون که بحرین و داعش و اسرائیل و آمریکایی تو شعرش میاره که آدم میگه بحرین این آخر هرچی حزب‌اللهیه، ولی بیای هیئت‌های هفتگیشو گوش بدی میبینی اصلا هیچ ذکری به میان نمیاره. یه خودم بهش اصرار کنی میگه ببین من سیاستو با امام حسین قاطی نمیکنم، ولی محضر آقا میرسه میگه نه اینجا باید این کارو کرد. چرا؟ چون خب بالاخره این هرچی باشه میگه این محضر یه مراعاتی میخواد. حالا ایشون که مقام معظم رهبریان، پرورش یافته مکتب ابا عبدالله الحسینن، شما میخواد بید محضر امام حسین، فرق میکنه ها. میگفت تو زیارت اربعین خیلی ها که پیاده روی میرن مثلا 7 کیلومتر 10 کیلومتر مثلا مونده به حرم اصلا بر میگردن، مره خود کشور عراق یا بعضی از شهرهای نزدیک و دور، خب جمعیت خیلی زیاده اونجا هم دیگه خیلی وقت زیارت کردن، همون دور یک سلام میمیدن و یا علی بر میگردن که یعنی ما آمدیم دیگه، بالاخره از بصره آمدیم، از نجف، از هر کجا، از بغداد میان یه سلامی میدن و میرن دیگه، خیلی نمیمونن. ولی آدم وقتی محضر امام زیارت یعنی آدم بره ببینه، بره محضرشون رو درک بکنه. وقتی شما زیارت میکنی با امام باید حرف بزنی، با امام حسین میخوای حرف بزنی، چی باید بگی؟ ها من اگه امام حسین رو ببینم زبانم اصلا بند میاد، پنج زیارت چی بود خوندی؟ داری با امام حسین حرف میزنی. گاهی اوقات ما این زیارت ها رو مثل یه ذکر، مثل یه ورد میخونیم، اصلا بهش توجه نمیکنیم. حالا اگه وسطش کسی برامون روزه بخونه، روزه‌شو توجه میکنیم، اشکی هم میریزیم، اما خود متن زیارت رو مثل یه ورد میشنویم، مثل یه ذکر. یعنی اصلا کاری نداره به محتوای زیارت، یعنی واقعا حس نمیکنه که داره با امام حسین واقعا صحبت میکنه. مثل نماز، نماز خیلی وقتا ما نماز رو میخونیم تموم میشه، اگه بگن الان با کی داشتی صحبت میکردی، میگی با هیچکی، داشتم نماز میخوندم. خب همون دیگه، نماز داشتی میخوندی با کی صحبت میکردی؟ من نماز هم داشتم با کی صحبت نکردم. بابا نماز سخن گفتن با خداست. آهان منظورت اینه؟ خب آره، یعنی واقعا سر نماز با خدا حرف نزده، ذکر گفته، با خدا حرف نزده. خیلی وقتا میان میپرسن آقا حضور قلب سر نماز چجوریه؟ از اون سوالاییه که من جوابشو بلد نیستم. یعنی چی حضور قلب سر نماز؟ مثلا میشه آدم سر نماز مثلا حضور قلب نداشته باشه، یعنی فقط حرف بزنه؟ دیدی این دستگاه ها اومده موبایل مثلا حرف میزنه اون ترجمه میکنه، مثلا هیچ روحی هم نداره دیگه، این کلمات رو میشنوه ترجمه میکنه. بعضی وقتا ما اینجوری نماز میخونیم، اصلا طرف حس نمیکنه که داره با خدا. این همه روایت ما داریم تو این باب که شما بدون در محضری، علماء ما بزرگان ما همه فرمودن در آداب زیارت برترین زیارت، بهترین زیارت، زیارتیه که این آقای زائر یا خانم زائر درک کنه که در محضر امامش، همینو درک کنه. چون اگر من درک کردم که در محضر امامم هستم، واقعا دارم با امامم صحبت میکنم، بعد برام خیلی مهمه که چی میخونم. مهم میشه چت زیارت خوب خوندن زیباست. حالا این زیارت اربعین هم همینه. امام صادق علیه السلام دارن میفرمان روز اربعین اینا رو باید بگی. بزل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. امام حسین، شما که امین خدایید، حبیب خدایید، صفی خدایید و فرزند صفی خدا، برگزیده خدا، شمایی که حجت خدایید، فرزند حجت خدایید، شمایی که مظلوم شهیدید، شما که اسیر غمها و داغهایید، شما که مظلوم شهیدید در عین اینکه امامید، ولی خدایید، حجت خدایید، بذل کردید، رفتید دعوت کردید مردم رو به حق و در این مسیر بذل جان کردید، لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. آقا امام حسین علیه السلام رو براش گریه کنم، بسوزم، زیارتش برم، عشق بریزم، سفره بندازم، محبت کنم، همه این کار رو انجام بدم، خوبه دیگه، کافیه دیگه، گفتن بهشتم برش واجبه، پس تمومه دیگه، پس زندگی با حسین یعنی همین. نه، قتل ابا عبدالله الحسین که از این قتل اون عشق جاری میشه و اون حزن، اون مصائب از اون قتل و شهادت مظلومانه برمیخیزه، فرمود لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، از حیرت بیرون میاره و از زلالت انسان رو بیدار میکنه. خب بیدار میشه، خوبه دیگه، من بیدار بشم، خوبه دیگه، با این روزها و عشقها بیدار بشم، توجه کنم به امام و به حق امام، این خوبه دیگه. نه، این خوبه که چی بیدار بشه. خیلی ها بیدارن، خیلی ها میبینن، خیلی ها بصیرت دارن، اما اقدامی نمیکنن. خیلی ها با امام حسین صحبت کردن، تو حقی، اصلا معلومه که تو حقی، ما در اطاعت تویی، اما امام حسین علیه السلام خداحافظی کرد، رفت کرد، ولی اونو باش نرفتن، بصیرت داشته. این حیرت زلالت، این رو ما گرفتیم به امامت، به جایگاه امام. چرا این استفاده رو کردیم؟ امام رضا هم همین استفاده رو میکنه. ما از کلام امام صادق این برداشت رو کردیم، این رو فهمیدیم. تا امروز من روایت امام رضا رو در باب امامت دیدم، دیدم اصلا سندش اینجا روشن روشن واضح هست، حرف برداشت ما نیست. امام رضا می فرماد لقد رامو صعبا، اونایی که از امام حق جدا شدن سقوط کردن در پرتگاه ها، و قالو افکا، دروغ گفتن، اگه گفتن ما مؤمنیم مسلمانیم دروغ گفتن، و زلو زلالن بعیدا، جدایی از جدایی اینها از امامت یعنی زلالت، یعنی امام حسین به شهادت رسید تا مردم به امامت توجه کنن، نه فقط به شخص حسین ابن علی، به حق حسین ابن علی توجه کنن. و حیرت زلاله، حیرت کجا استفاده میشه، زلالت کجا استفاده میشه؟ اونجایی که از امام جداست. و وقعوا فی الحیرت از ترک الامام ان بصیرتن، از ترک الامام ان بصیرتن. می فرمان امام رضا کسی که از امام جدا میشه یه وقت فکر نکنی بصیرت نداره، نه، خوب میشناسه امامشو، بصیرت داره، اما ترک میکنه امامشو، ترک میکنه امامشو. از ترک الامام ان بصیرتن، امام حسین علیه السلام خونش باعث شد توجه به امام ایجاد بشه، از حیرت بیرون بیان، دیگه شک نکنن بین این که حق با یزیده یا با حسین. خب اینم امیرالمومنین خلیفه رسول خداست، اینم مدعیه که من فرزند رسول خدام، باید خلیفه رسول خدا باشم، بالاخره حق با کیه؟ از تحیر بین امامت یزید لعنت الله علیه با امامت و ولایت و حاکمیت امام حسین علیه السلام بیرون بیان. شهادت امام حسین هزینه یه چنین تحیریه، یه چنین گمراهی و زلالتیه. خب وقت چرا این بحث رو شما میگید؟ خب این که برای ما مشخصه. نه، اجازه بده، اجازه بده. خیلی وقت ما خیلی چیزا برای ما بدیهیه، ولی اصلا بهش توجه نداریم. آقا امام حسین علیه السلام برای چی کشته شد؟ یزید آدم شرابخوری بود، بوزینه بازی بود، زنواره‌ای بود، چه میدونم چه بود و چه بود و چه بود، بعدش میومد از امام حسین، امام حسین رو کشت. اینا بنی امیه بودن، اونا بنی هاشم بودن، دان پیغمبر بودن، اینا هم دین و ایمان نداشتن، کشتن، تموم شد رفت. اصلا مسیر مبارزه این نیست، جنگ بین بنی امیه و بنی هاشم، مسیر مبارزه این نیست. بله امام حسین از مدینه مستقیم میرفت شام. مشکل امام حسین بود که اینا با این که امام حسین رو قبول داشتن ولی بهش توجه نمی کردن، به اون چه که قبول دارن توجه نمی کنن. ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، همین مشکل ما امروز داریم. ما الان هممون میدونیم حق با کیه، با امام زمان. هممون میدونیم حق با امام زمان، یعنی باید امام زمان حاکمیت عالم رو به دست بگیرن. الان حاکمیت عالم دست کیه؟ دست لابی های صهیونیستی، کارتر های یهودی، اونم معاند با دین، با نفس دین، اصلا ماهیت دین. امریکا، اسرائیل، خب کار دست این هاست، کار دست این هاست. ولی ما زندگی خودمون رو میکنیم، به اونا لعن و نفرینمون رو میکنیم، از این ورم برای امام زمانمون اشک و نالمون رو میریزیم، ولی زندگیمون رو میکنیم. نظیر ما در مدینه، در کوفه، در مکه زیاد بودن، زیاد بودن. سخنان امام حسین رو ببینید، با نزدیکترین کسانشون امام حسین فرمود: یا اخی والله لو لم یکن ملجأ ولا مأوا لا بایعت یزید ابن معاویه. امام حسین این جمله رو به کی میفرماد؟ امام حسین این جمله رو به محمد حنفیه میگه که ایشون میان نصیحت میکنن، محمد حنفیه رو دیگه همه میشناسن، ایشون میاد نصیحت میکنه به امام و دل سوزی میکنه که بیایید و از این سفر منصرف بشید. لأنک مزاج و مائی و نفسی و روحی و بصری کبیر و اهل بیتی. حسین جان تو همه چیز منی، همه جان منی، روح منی، از وجود منی، نفسی تو جانمی، روحی تو روح منی، بصری تو نور چشممی، کبیر و اهل بیتی تو بزرگ اهل بیت منی، و من وجب طاعت و حوفی اونقی تو کسی هستی که طاعتت به گردن منه. لأن الله تبارک و تعالی قد شرفک و جعلک من سادات اهل الجنه، خدا تو رو از بزرگان اهل بهش قرار داد. تخرج الى مکه فان اطمئنت بکدار بها فذاک الذی تحب و ان تکن الاخرى خرجت الى بلاد یمن. بلاد یمن، برو مکه، اگه نشد یا نخواستی اونجا بری برو یمن، اونجا شیعیان ما هستن، دوستان ما هستن. امام حسین جواب ایشون رو چی میده؟ برمیگرده میگه: یا اخی، برادر، برادر محمد حنفیه، ای محمد حنفیه ای که مختار اومد از ایشون اجازه گرفت. حالا همین محمد حنفیه امام داره با امام حسین صحبت میکنه، نصیحت کرد که آقا جون. امام حسین ببینید چی جواب میدن. فرمود: یا اخی والله لو لم یکن ملجأ ولا مأوا. تو الان میگی برم مکه، میگی برم یمن. اگر من نه مکه رو داشتم، نه یمن رو داشتم و نه هیچ کجایی منزل و مأوایی نداشته باشم، لما با یعت و یزید ابن معاویه، من با یزید بیعت نمی کنم. خب این شروع کرد گریه کردن، امام حسین هم گریه کرد و بالاخره برادرن. یا اخی جزاک الله عنی خیرا نصحت و اشرت به ثواب. خب برادر، تو برادری کردی، دلسوزی کردی، بله. ارجو ان یکون رأیک موفقا مسددا، من امیدوارم که انشالله اون رأی و نظرت رأی و نظر محکمی باشه. اما نکته‌ای که میخوام عرض بکنم از این گفتگوی امام با برادرش محمد حنفی اینجاست، تو رو خدا گوش بدید. میفرماد: انا آزمون علی الخروج الی مکه، من تصمیم گرفتم خروج کنم به سمت مکه. و قد تهیأت لذالک، همه هم آماده شدن با من، انا و اخوتی، من و برادرانم، و بنو اخی و فرزندان برادرانم، و شیعتی، شیعیان با من هم با من تصمیم گرفتن حرکت کنن، و شیعتی ممن، این نکته خیلی مهمه، و شیعتی ممن امرهم امری و رأیهم رأیی، شیعیانی که امر اونها امر منه، رأی اونها رأی منه، یعنی زندگی اونها زندگی منه، نظر اونها نظر منه. فلا علیک، من با تو کاری ندارم، تکلیف بهت نمی کنم. فلا علیک ان تقیم فی المدینه، در مدینه میخوای بمونی به اینجا هم که موندی فتکون لی عینا علیهم، جای من اینجا باش نظارت بکن به اوضاع احوال اینها. قبل از این جمله چی میفرماد؟ آخه بعضیا میگن امام حسین گفت محمد حنفیه بمانه. داداش یه جمله قبلش هم بخون، یه جمله قبلش هم بخون. فرمود من دارم میرم، بیعتم با اینها نخواهم کرد، جایی هم نداشته باشم باز با اینها بیعت نمیکنم. کسی که شیعه منه، رأیش رأی منه، زندگیش مشیش مرامش مرام منه، با من میاد. این حرف یعنی چی؟ قوم و خیش من و شیعیانی که رأیشون رأی منه با من میان، این حرف یعنی چی؟ این داداش چرا نشستی؟ البته اینو تصریحش هم امام باقر میفرماد بعدن که حضرت حرکت کرد رفت تو مسیر کربلا، نامه نوشت به برادرشون همین محمد حنفیه که داداش فکر کن کما ان الدنیا لم تکن و الاخره لم تزل، فکر کن اصلا دنیایی نبوده. این چه استفاده ای میخواییم بکنیم ازش؟ میخواییم این استفاده رو بکنیم. امام حسین علیه السلام وقتی حرکت کردن، کسانی که هم رأی خود بودن در این مسیر همراه خود کردن. حالا این هم رأی بودن، این رأیه چیه؟ این رأیه اینجاست. مکرر آقا میفرماد انکم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لأهله یکون ارضا لله انکم و نحن اهل بیت محمد و اولا به ولایت هذا الامر علیکم من هؤلاء المدعین. دارن نصیحت میکنن به سپاه هور بعد از نماز عصر. حدودن 3 مرتبه امام حسین با سپاه هور صحبت کردن، یه بار قبل از نماز ظهر، یه بار بعد از نماز ظهر، یه بار بعد از نماز عصر. یعنی یه ذره توجه از هور و سپاه هور دیدن، شون کردن باشون صحبت کردن. این مورد عصره دیگه، تقریبا آخرین صحبت های امام حسین با سپاه هور. بحث سر چیه؟ سر اینکه این حق مال کیه؟ اینایی که ادعا میکنن معاویه و یزید این دروغگوها، نه، حق با آل پیغمبره، حق با منه. اگر شما میخواید خدا ازتون راضی باشه باید بیاید دنبال امامت و حاکمیت من. میاسن اصل جنگ با امام حسین سر چیه؟ اصل خروج امام حسین سر چیه؟ اصل جنگ با امام حسین سر چیه؟ امام حسین که بسی ظلم نکرده بود، ادعای امام حسین این بود که این حاکم طاغوت نباید حکومت بکنه، شما هم بیایید با من باشید. به عمر سعد هم امام حسین فهمون تو هم بیا با من باش، به عبیدالله حر جوفی هم فهمون تو بیا با من باش، به داداشش هم با زبان بی زبانی فرمود بیا با ما باش. در صحبت با ترماه فرمود ان بیننا و بین القوم عهدا و میثاقا. آی ترماه، بین ما و این جماعت عهد و میثاقی بسته شده. ولسنا نقدر علی الانصراف حتی تتصرف بنا و بهم الامور فی عاقبت. میفرماد بین ما و اینها عهدی برقرار شده، میثاقی هست، ما نمیتونیم این عهدمونو بشکنیم. من سر عهدم هستم، اگه اینها میخوام بشکنن بشکنن، من سر عهدم هستم. عهد و میثاق بین امام و امتش، بین امام و شیعیانش. دعوای کربلا سر چیه؟ در نامه امام حسین علیه السلام جاءنی یخبر فیه به حسن رأیکم و اجتماع ملائکم علی نصرنا و طلب به حقنا. با کوفیان شما نامه نوشتید، یاری من میکنید و حق من رو میگیرید. همه اینها همینه. امام حسین علیه السلام چرا خونش باعث میشه از زلالت و گمراهی اینا نجات پیدا بکنن؟ یعنی متوجه جریان امامت و حاکمیت اهل حق بشن و امام معصوم بشن. به خاطر اینکه تمام این مسیر امام حسین علیه السلام برای اینها تبیین کرده، از تو مدینه بحث امامتش رو و بطلان حاکمیت طاغوت رو فرموده، تا تو مکه، تا تو منزلها، تا رسیده به لشکر هور، تا خود روز عاشورا، همه جا امام حسین اصلا حرف دیگه ای نداره. محور بحثش جریان حاکمیت امام حقه. برای همین خون امام حسین همه را از تحیر بیرون آورد. چرا؟ یعنی همه فهمیدن حق با حسینه. چون امام حسین برای اینکه این مطلب رو بنشانه به جانها حرفش رو زد و بر حرفش جانش رو داد. الان ماها تردید نداریم در تشیع، در حقانیت امیرالمومنین. این کار ما حسینه، درسته؟ خب آقا این که یه امر بدیهی ما میدونیم، نه عزیزم بهش توجه نمیکنیم. چرا بهش توجه نمیکنیم؟ خیلی ها با امام حسین، اصلا با عاشورای امام حسین اینجوری کار ندارن. با امام حسین و عاشورای امام حسین فقط یه رابطه دلی محبتی دارن، همین، فقط یه رابطه دلی محبتی دارن. یعنی بکر موندن. میدونید محبت امام حسین رو خدا به ما داده، داره سفر کربلا رو میره، تو اربعین داره میره، بزرگ و کوچیک، هی میره مصاحبه میکنه، اینا رو هم فیلم میکنن، حالا احیانا یا مستند میکنن یا نه اصلا فیلم های گزارشی خبریه. آقا عشق به امام حسین، خب عشق به امام حسین، خب یه کدومتون، یه نفرتون لااقل اینجا توی این مصاحبه بگه بابا من اگر اومدم در این راه پیمایی شرکت کردم، ده ها کیلومتر صد ها کیلومتر دارم میام، من اگر اومدم تو این راه میخوام پرچمی که حسین ابن علی بلند کرده امروز بردارم، میخوام این راه بی ره رو نمانه، نه فقط عشق و علاقه منو به این راه کشونده و اینجا لذت میبرم. ای بابا عیب نداره، معلومه که لذت میبری، درگاه حسین ابن علیه، سر سفره احسان حسین ابن علیه، ولی خب همه چی که این لذته نیست، پس فریاد حسین چی؟ پس اون عاملی که ابا عبدالله حسین براش جان داد چی؟ یه نفر بر نمیگرده بگه، یه نفر نشنیدم بگه که امام حسین در مکه، در مدینه، در مسیر، در کربلا، بعد امام سجاد در کوفه، امام سجاد در مدینه، در شام، حضرت زینب، اصلا بابا دعوا سر حاکمیت عالم بود. ما داریم میایم میریم که آماده بشیم، دیگران رو آماده کنیم، مثل ابا عبدالله الحسین یه قیام جهانی بکنیم، حق رو بگیریم از طاغوت بدیم به حسین ابن علی زمان، یعنی امام زمان. یه نفر اشاره نمی کنه آدم دلش خوش بشه. ببینید این امام سجاده، آقا فرمودن امام سجاد خون امام حسین رو زنده نگه داشت در 35 سال، فرمود کفان الله و ایاکم کید الظالمین و بغی الحاسدین و بطش الجبارین ایها المؤمنون لا یفتننکم التواقیت و اتباعهم من اهل رغبت فی هذه دنیا المائلون الیها المفتونون بها المقبلون علیها و علی حطامها الحامد به حشیم هل باعد قدن و حذرو ما حذرکم الله منها. آهی مؤمنین لا یفتننکم التواقیت، مواظب باشید این حاکمان ظالم و جائر گولتون نزنن، کاری نکنن شما هم دنیا پرست بشید، از حق اعراض کنید. آقا امام سجاد حتی بنزه امام حسین هم یار نداشت که، قطعا نداشت، بلا شمشیر میکشی، هیچ کسو نداشت. گول تواقیت رو نخورید، دوچار فتنه اینها نشید. این کلام امام سجاد بعد از واقعه کربلا. امروز تو زندگی ما اگر بخواد مشی و مرام حسینی جاری و ساری بشه، یعنی بخوایم یه زندگی جهادی داشته باشیم بر پایه سیره ابا عبدالله الحسین، اینه که راه بیفتیم هر کسی تو فضای خودش با امکانات خودش با توان خودش راه بیفتیم، اولا توجه بدیم به حق و امام حق. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، اولا به امام حق توجه بدیم، ثانیا برای اقامه امر حق توان و استعدادمون رو بالا ببریم و توانها و استعدادها رو بسیج کنیم تا زمینه قیام نهایی فراهم بشه. آقا یعنی چی؟ این که شعاریه تو داری حرف میزنی. آره درست، از این شعارها میشه داد. بیایم تو زندگی خودمون، برای چی زندگی میکنیم؟ آقا زندگی میکنیم که زندگی بکنیم دیگه. خب دیگه مشکل همینجاست. مگه امام حسین نفرمود لا خیر فی العیش بعد اولا؟ می نفرمود. زندگی به ما هو و زندگی دیگه خیلی که توش نیست. وقتی حق با این عظمت، دقت کنید، وقتی حق با این عظمت سلب میشه از امام حق، شما چه زندگی، چه زندگی؟ مگه حق سلب نشد از امام حسین؟ چرا؟ مگه برای این امام حسین کشته نشد که داعیه حق داشت؟ چرا؟ مگه باطل سیطره پیدا نداشت؟ بله. چرا؟ مگه مردم بی تفاوت از این معنا عبور نمی کردن؟ چرا؟ امروز هم همین معنا خیلی جاها هست، خیلی دارن می کشن به خاطر ادعای حق. حتی اقل 20,000 جوانای شما رو برای همین کشتن. اونا که نمی گفتن کربلا، اونا می گفتن مقصد کربلا مقصد ماست، کربلا عشقمونه، جانمونه، آرزومونه، میخواییم بریم زیارت. اما آرمان اساسیشون این بود که اقامه امر حق کنن. نمیگوتن ما فقط به خاطر امام حسین و علاقه به امام حسین به میدان آمدیم، که امام که هیچ وقت توی چیکی از دستوراتش این نبود که حضرت روح الله رو دارم عرض میکنم. امام درس خوندنش، تقواش، دینش، آبروش، همه چیشو گذاشت توی این مسیر. یه نفر آدم بعد 1400 سال مجتهد، 22 سالگی امام مجتهد شد، الان حدود 40 خورده ای سالشه، بیانیه میده، اعلامیه میده، راه میفته، هیچ کس هم نداره. کی نتیجه میده؟ نتیجه میگیره حدود 70 خورده سالگی نتیجه میگیره. نتیجه نهایی هم نمیگیره ها، ولی خب به این به سمت نتیجه وقتی ملتی اجابتش میکنن بالاخره. به این میگن زندگی حسینی. علمش، تقواش، سوادش، اعتبارش، نجفش، کرسی مرجعیتش، در خدمت چی قرار گرفته، در خدمت چه هدفی قرار گرفته، همه چی شد داد دیگه. امام کی فرمود جام زهر رو نوشیدم؟ تو قطعنامه 598. قطعنامه 598 محصول چی بود؟ اصلا تو چه فضایی بود؟ در فضای جبهه. جنگ برای چی به ما تحمیل شد؟ به خاطر اینکه نمیخواستن بگذارن این حرف که اسلام باید حکومت کنه در عالم پخش بشه، مثلا همینجا تو نطفه خفه کنه، جمهوری اسلامی همینجا خفه شده اونشو بره. یعنی همه چیز امام اینجا هزینه شد. جوانش که هیچی، آبروش، علمش، تقواش، همه چیش. ما اگر برای این هدف زندگی کردیم، یعنی برای این هدف ابا عبدالله الحسین زندگی کردیم، اون موقع است که میتونیم بگیم آره ما راه امام حسین رو داریم ادامه میدیم. آقا ما ازدواج میکنیم، من رو میخوام برم به خواستگاری، پارامترهایی که در نظر میگیرم چیه؟ دنبال یه موردی باید برم بگردم که از دامن این خانوم فرزندی به این عالم بیاد که بتونه مسیر امام حسین علیه السلام رو ادامه بده، بتونه هدف امام حسین رو، درآمدی که کسب میکنم میکنمش لقمه، این لقمه باید انقدر پاک و حلال و طیب و طاهر باشه که غذا باعث تقویت بدن بشه، تو این مسیر هزینه بشه. درس که میخونم، حالا شما که وضعتون خیلی خوبه، مثل دوران امام سجاد نیست که غریب باشید، نه الحمدلله حکومت تشکیل دادید و هیچی، نائب امام زمانتون داره حکومت میکنه، قدرتتون هم ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی بیشتر و قوی تر از دورانهای ائمه علیهم السلام. نظام شیعی دارید، قدرت هم دارید، مردم هم با دلشون همراهتونن، هم با رأی و نظرشون همراهتونن. خیلی 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 جلوید. مشکل همینجاست. ما این همه جلوییم، اگر زندگی برای زندگی کردیم چقدر نامردی کردیم. باید یک کار دیگه کرد. آقا ما فهمیدیم حق با کیه. ببینم معذرت میخوام، من قرار بود نفهمی حق با کیه. خون ابا عبدالله الحسین تمام شد، تحیر رو از بین برد. بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. حدیث امام رضا هم خوندیم. منظور چیه؟ منظور اینه که شما بفهمی حق با ولی خداست. اینو امام حسین با خونش، با بذل جانش، با مبارزش، با جهادش حل کرد مسئله رو. حالا امام حسین یه کار دیگه هم کرد، اقدام کرد در جهت احقاق حق، اقدام کرد در جهت ابطال باطل. میخواد یزید رو معرفی بکنه به همه جا، دستگاه طاغوت رو معرفی بکنه. اینا اینن. قد لزمو طاعت شیطان. صریح میفرماد در همین صحبت‌های امام حسین، در خطبه سوم امام حسین با لشکر هور، میفرماد این الا ان هؤلاء، این حکومت، قد لزمو طاعت شیطان. اینا اگر سر کار باشن جامعه تابع شیطان میشه. و ترک و طاعت الرحمن. پیغمبر زحمت کشیده این جامعه رو جامعه اسلامی کرده، جامعه اسلامی اطاعت از خدای متعال میکنه. اگر اینا سر کار باشن لزومن مردم دینشون رو میفروشن، دیگه کسی طاعت خدا نمیکنه. اظهر الفساد. اینا اگه حاکم باشن فساد علنی میشه، اینا حاکم باشن فساد علنی میشه. اطل الحدود. اینا اگر حاکم باشن، اینا اگر حاکم باشن حدود الهی معطل میشه، تعطیل میشه. و استعسر الفیع. حقوق حقه اهل بیت به اونها پرداخته نمیشه. احل و حرام الله. اینا اگر سر کار باشن حلال، حرام خدا حلال میشه. و حرم و حلاله. حرام خدا حلال میشه. و انا احق ممن غیره. من میخوام این دستگاه رو تغییرش بدم، من میخوام به هم بزنم این نظامو. و قد اتتنی کتبکم. شما هم نامه نوشتید به من. و قدمت علی رسولکم. آدم فرستادید به بیعتکم، آدم فرستادید به جای شما بیاد با من بیعت کنه. انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی. درست شد؟ معرفی میکنه، دستگاه رو معرفی میکنه. صریح و روشن دستگاه رو امام حسین علیه السلام معرفی میکنه. اصلا ماجرا ماجرای شخصی نیست. امام حسین میاد کف میدون معرفی میکنه. خب آقا بیعت نمیکنی تو همون مدینه بمون. نه خیر، ما الان آمریکا رو قبول نداریم. خب قبول نداریم، خب زندگیمونو بکنیم دیگه. نه خیر، قبول نداری زندگی بکنی حرفا نیست. باید یک کاری بکنی تمام دنیا آمریکا رو قبول نداشته باشه.
باید یک کاری کنی تمام دنیا نظام فکری غرب رو مچاله کنه بریزه دور. باید یک کاری بکنی. آقا من قبول ندارم میمونم تو مدینم.
نه، حسینی عمل نکردی.
آقا حسین تو مدینه زندگی میکرد، الان کجاست؟ الان تو عراقه. یزید کجاست؟ یزید تو شامه. یزید والی مدینه نبوده امام حسین درگیر باشه باهاش.
شما با یزید مدینتون جنگیدید، شاه رو بیرون کردید، اما یزید عالم هنوز هست. باید را بیفتیم، باید اقدام بکنیم.
این فکر انقدر باید ما با همین حرف رو بزنیم 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 تبدیل بشه یه گفتمان. ماها باید همه مردم رو استکبار ستیز بکنیم. این غلطه. یه عده میگن اینا حزب اللهیان. نه، اینا آدمای معتدلیان. یعنی چی معتدل؟ یه عده ای که معتقده به هدم نظام سلطه از عالم هستن، یه عده خاص باشن. این عیبه، این غلطه. امام حسین راه افتاد، از عبیدالله هر رو جوفی گرفته تا زهیر، تا داداشش محمد حنفیه، تا ترماه، تا فرزدق شاعر، همه اینا هست الان، تا حاجی های مکه، تا فک و فامیلاش تو مدینه، اصناف مختلف، آدمای مختلف، همه رو میخواد راه بندازه.
این حسینی عمل کردنه. ما باید همه رو راه بندازیم. اگر این کارو کردیم داریم راه ابا عبدالله الحسین ادامه میدیم و الا ول معتلیم دادش.
همه من همین کارو کردن ها. حالا من صحبت های امام رضا رو دارم، فردا شب انشالله توفیق شد بشینیم با هم اینا رو بررسی کنیم، ببینید امام حسین، امام رضا چقدر امام حسینی عمل میکنه، چجوری راه امام سجاد رو ادامه میده امام رضا. اینو ببینید، نمیشه که ما الان اسلام که قدرت پیدا کرده، تشیع قدرت پیدا کرده، الان وقتی میبینید 20 میلیون نفر داره میره حرم امام حسین، یعنی چی؟ یعنی قدرت دیگه، یعنی یک مانور عظیم. اصلا انگار کاملا معلومه ها، این داعشی که البته چیزی نبود، این داعش هم از اول ها، از اول هم آقا اینا رو تحویل نگرفت و واقعا هم همینن، خیلی حقیرن، خیلی پستن، ولی خب یه جریان انحرافی هستن که تو کشورهای اسلامی تونستن یه انحرافی ایجاد کنن، یه فکرها رو از بیداری اسلامی منحرف کنن، ببرن سمت خودشون توجه بدن. بالاخره یه کاری کردن، همچین هیچه هیچ هم نه، اینجوری نیست هیچه هیچ باشن. ولی شما الان توی این جریان اربعین اصلا دیگه از مانورای اینا چیزی نمیشنوید، انگار این بدبخت ها تو دلشون خالی شده. همین که فکرشو بکنن که ما باید در آینده با کیا بجنگیم، اینایی که ما تهدید کردیم بمبگذاری میکنیم و بمبگذاری هم کردیم تو راه بغداد و خیلی بمب گذاشتن دیگه، کلی هم شهید گرفتن تو همین سفر اربعین. بغداد دیگه پایتخت اینا، استخبارات همه نیروهای امریکایی شدن. بعد خب اینا بیشتر از همه نفوذشون توی بغداده، همیشه اونجا انفجارات زیاد بوده، کاظمین همیشه مسئله جدی زیاد داشته، حرکت‌های تروریستی توی کاظمین خیلی بوده، تو بغداد خیلی بوده، الان هم ادامه داره. خب تهدیدم کردن، کشتنم روزای اول این شکل‌گیری راهپیمایی، اما بعد دارن میبینن نه، اینا اینجوری دارن میان میگن ما بکشن اب نداره وایسادیم، ما بعدها هم خواهیم با چند خب بالاخره اینا چند ده هزار نفری هستن الان، خب خواهیم با کی میخوام بجنگن؟ با 20 میلیون میتونن بجنگن؟ چقدر میخوام بکشن؟ تو دلشون خالی میشه. خب تمومه دیگه. نه کجا تمومه، این یه بازیه، داعش یه جریان انحرافیه، اصل هنوز مونده، اونی که داعش درست میکنه هنوز هست، اون هنوز قدرت داره، اون هنوز ثروت داره، اون هنوز انقدر نفوذ داره که خیلی ها میگن ما با آمریکا کاری نداریم، خدا لعنتش کنه ولی ما باش کاری نداریم، مثل خیلی ها که زمان امام حسین گفتن خدا لعنت کنه یزیدو ولی ما باهاش کار نداریم. قربونت امام حسین، خودتو به کشتن نده.
تو جریان دوم خرداد خیلی جالب بود، تو همین قم، خب قم بود دیگه، اکثر راهپیمایی ها و تحصن ها و اینا تو قم بود، جای دیگه نبود، حتی تهران هم نبود. خیلی از این حزب اللهی های الان شیش آتیشه اون موقع زمان 8 سال دوم خرداد خبری ازشون نبود، بهشون هم میگفتیم آقا تهران چرا یه حرکتی نمی‌کنیم، بودن آقا نمیشه، حکومت دست ایناست، اینا به خدا پیغمبر و امام حسین رحم نمی‌کنن، به ما رحم کنن واقعا نمیمدن تو میدون. حزب الله یای تیر لیدرها، ولی قم الحمدلله امتحانشو خوب پس داد. سالهای اصلاحات تقریبا هر هفته یه تجمع چند هزار نفره کف خیابون بود. بعد اون موقع ما تهران که میرفتیم یا بعضی از جاها که میرفتیم، خیلی اومد میگفتن که فلانی خدا لعنت کنه این مثلا تشکیلاتی که لاابالیگری و گسترش میده، نمیدونم حرف از مذاکره با امریکا میزنه، نمیدونم چه میکنه چه خدا لعنتشون کنه، نفرینشون میکردن. ولی ببین اینجوری درگیر نشو، بلای سرت میارن و میکشن تا ال میشه بل میشه. تو همین قوم هم بودن کسانی میگفتن آقا اصلا این غلط، شما مستقیم وای میسید به خاتمی اعتراض بکنید، با پنبه سر ببرید، احتیاط کنید. این با پنبه چی سر ببرید؟
داره میگه راحت، داره میگه که دین قرائت های مختلف داره، راحت داره تو دانشگاه صحبت میکنه یا این ورانور مقالاتشون داره میاد بیرون، میگن که قرآن مال 1400 سال پیشه، راحت داره میگه اصلا چیزی به نام حق و قطعیت و این حرفا نداریم، همه چی توی عالم نسبیه، حق هم نسبیه، ممکنه یه روزی حق یه چیزی باشه محکم، یه روزی حق یه چیز دیگه ای باشه، اصلا همه چی رو بابا اینا چجوری میخوای باش با پنبه زر ببری؟ داره میگه بر علیه خدا میتونی راهپیمایی کنی، چجوری میخوای تو با این با پنبه زر ببری؟ داره میگه امام حسین دعوای خانوادگیش بود خب چجوری میخوای تو با این با پنبه ضربه بری؟ داره صریحا میگه ولایت فقیه باید تشریفاتی باشه، فقط جایگاه داشته باشه، نباید دخالت کنه. صریحا داره اینو میگه. ما آخر شورامون از روز اول تاسیس هیئت که نه دو سال قبل از تاسیس هیئت، از توی یک سال قبل از تاسیس هیئت، از همون رحلت حضرت امام میگیم لبیک لبیک یا خامنه ای، اللهم صل علی محمد. ما داریم سینه میزنیم میگیم که هرچی شما بگید اطاعت میکنیم. لبیک یعنی این دیگه، یعنی اگه امام حسین بود ما اطاعت میکردیم، شما هم امروز هستید اطاعت میکنیم، یعنی اینو داریم میگیم. بعد وقت وسط کار برگردن بگن بابا ولایت فقیه یه مقام تشریفاتی بسیار خوب، نظارت بکند دخالت نکند، اینو دارن میگن. خب چه لبیکی دیگه؟ اصل باور ما رو دارن از بین میبرن. دوم خرداد سالهای اصلاحات خیلی جنایت شد، بچه های نسل جدید رو دارم بهشون میگم، خیلی جنایت هنوز خیلی مونده ابعاد پلیدی اون دستگاه حاکمیت بیرون بیاد. مقام معظم رهبری اصلا تصریح کرد در یکی از سخنرانی هاش، ایشون فرمود اصلا در اون سالها، در اون 8 سال حاکمیت دوگانه رو آمدن، گفتن مقام ولایت فقیه باشه سر جاش، ما باید حکومت کنیم، حکومت دست ما. خب اون چی؟ هیچی، فقط تشریفاتی جایگاهی داشته باشه، حکومت دوگانه. خب خیلی ها میگفتن آقا جون این کارو نکنید، شما درگیر نشید، مستقیم حرف نزنید، در لفافه بودیم. چی در لفافه بگیم؟ ملت با اینا نیستن، یه دی با اینان. نه آقا ملت با اینان. بعد که انتخابات شد بعد از دوم خرداد، ملت رفتن به کسی 180 درجه رأیش با رأی خاتمی و دستگاه اصلاحات متفاوت بود رأی دادن. امام فرمود دیدید ملت اینن، این ملتن دیگه. زمان امام حسین هم همین طیف بود. حسین جان درگیر نشو، ما همه رو باید را بندازیم، همه رو باید طالب حق و استکبار ستیز کنیم، نه اینکه خودمون استکبار ستیز بمانیم، این که هنر نیست. امام حسین ویژگیش این بود که میخواست همه رو را بندازه برای یزید. کربلا فلسفش اینه، ولی اینکه خودش به یزید اعتقاد نداشته باشه تنهایی، خب مهدی نمیموند، نه مکه میموند. میگه من با یزید بیعت نمیکنم، میخواد بکشه، خب بیاد بکشه، اینکه بالاخره میکشه، اینکه بالاخره میکشه. من مدینه هم، همینجا آقا خودش میفرماد، میگه من هر جا باشم این میخواد منو بکشه، تموم شد رفت پی خود، میخواد منو نصیحت بکنه، نرو بیا بشین چی، نه این میخواد منو بکشه. خب عبدالله این میخواد شما رو به شهادت برسونه، بله درسته، خب پس همون مدینه یا مکه. چقدر خوبه آدم مکه به شهادت برسه، مثلا مدینه به شهادت برسه، چقدر خوبه اونجا. پس مأموریت چی؟ رفقا امام حسین قبل از اینکه این آیه رو بالای سر حبیب ابن مظاهر و مصعب ابن مسجع بخونه، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، قبل از اینکه به کربلا برسه امام حسین بازم همین آیه رو میخوند، من در هر صورت کشته میشم. رفقا شما اگر حق باشید کشته میشید، حالا کشته شدن شاید مثلا شهادت نصیبمون نشه به این زودی ها مثلا، تو نمیدونم، ولی تشنه خون ما هستن. این بی برو برگرد، شما از اون موقع که اومدید زیر پرچم حسین ابن علی تشنه خونتونن، دستگاه حاکمیت جور برای شما نقشه داره، دستش به شما برسه حسابتون میرسه. پس قبل از این که ما جان بدیم یا خدای نکرده تو بستر بمیریم با مرگ طبیعی، باید مثل امام حسین راه بیفتیم.
اربعین خاصیتش این، راه انداخت. حضرت زینب اومد کربلا، خب برو مدینه دیگه، نه اومد کربلا. این اومدن حضرت زینب به کربلا بعد از قصه شام مثل اومدن امام حسین به کربلاست بعد از مکه و مدینه. این فلسفه اربعین، اگه میگن اربعین امتداد عاشورا، یعنی این.
و ما برای زندگیمون و در زندگیمون همه جا باید اربعین درست، همه جا.
حتی اقلش اینه که دغدغه‌شو داشته باشیم، نیتشو داشته باشیم، براش فکر کنیم، براش برنامه‌ریزی کنیم. جوانای محلمون، جوانای دانشگاهمون، جوانای حوزه علمیمون، او حوزه علمیه، دوستان طلبه تو حوزه، تو مدرسه علمیه، مسجدمون، محلمون، باید همه رو راه بندازیم، باید همه رو راه بندازیم. حضرت حسین همین کارو کرد، امام سجاد بعد از امام حسین همین کارو کرد، امام باقر همین کارو کرد، امام صادق همین کارو کرد، همه امام زمان الله همین کارو میکنه، لباس رزم پوشیده، همه دوستانشو داره راه میندازه. یعنی اگر رفقا غیر از این باشه معنای زندگی، واقعا ضرر کرد. چی دید شدید؟ مثلا این دنیا چی داره؟ دنیایی که نتونه حسین رو تحمل بکنه، چرب و شیرینش به چه دردی میخوره؟ به چه دردی؟ دنیایی که بشینه تماشا کنه زینب کبرا روی ناقه عریان بشینه شهر به شهر بره، چرب و شیرینش به چه دردی میخوره؟ ثروتش به چه دردی میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ دنیایی که زل زل وایسه نگاه بکنه علی از قر رو دست ابو عبدالله پر پر بزنه، حالا خونش آباد بشه که چی؟ دنیایی که وایسه همینجوری تماشا کنه علی اکبرش روی زمین بیفته، علی اکبر ممسوسون فلا غرق در خداست، قطعو هو بستیو فربن اربا بشه، به چه درد میخوره؟